الظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم که طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شده باشه و در این لحظات سراسر نور دیگران رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. فررسیدن شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از خداوند متعال آرزو داریم که همه ما از رهروان راستین آن امام همام و بزرگوار باشیم. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه هفت اقلیم سه شنبه ها بیشه هنرهای تجسمی. اما رونمایی از دیوار نگاره جدید میدان ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف عنوانیست که در بین خبرها به چشم میخوره. تازه ترین دیوار نگاره در این میدان با شعار دور از تو اندیشه بدان صبح روز سه شنبه دوازدهم مهر 1401 یعنی امروز برای ایران عزیز رو نمایی شد. در مرکز این دیوار نگاره تصویر تمریز که در میانه اون نقشه ایران خود نمایی میکنه و در چهار گوشه آن هم چهار نماد اصلی ایران عزیز به چشم میخوره: حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، قله دماوند، بنای حافظیه در شیراز و میدان آزادی در تهران. در دو سوی تمر با نشانی نقشه ایران و چهار نماد برجسته آن این بیت شعر از حسین گل گلاب نقش بسته است: دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. و ترانه ای ایران ای مرز پرگوهر که این بیت آن روی دیوار نگاره تازه میدان ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف قرار گرفته با آهنگسازی مرحوم روح الله خالقی و صدای رویای زنده یاد غلام حسین بنان که در یاد همه مردم ایران ماندگار شده. انتخاب نقشه ایران با چهار نماد ارزشمند و بیتی از ترانه ای ایران اقدامی پرمعنا است که به ارزش‌های کشور عزیزمون ایران باید اهمیت بدیم و این نشان حاکی از ارزش‌هایی است که برای همه مردم ایران عزیز و گرانقدر هستند. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. اما هر هفته ما در برنامه بخشی رو تقدیم حضور شما میکنیم که اختصاص داره به تحلیل یک اثر هنری، آثار هنری که شاخص و ماندگار هستند و از نظر منتقدان و مفسران آثار هنری قطعا صاحب تحلیل های متفاوت هستند. ما با زوایای پنهان و آشکار این اثر هنری در بخشی که تقدیم شما میکنیم آشنا میشیم. لطفا این بخش رو بشنوید.
نقاشی گوتیک آمریکایی در سال 1930 میلادی توسط گرانت وود نقاش آمریکایی به تصویر کشیده شده است. گرانت وود به واسطه بازنمایی فضاهای روستایی مرکز آمریکا شهرت دارد. در این نقاشی تصویر زن و مرد میان سالی را می‌بینیم که بسیار خشک و جدی در کنار هم ایستادند. در پس زمینه خانه چوبی با یک معماری ویژه دیده می‌شود. زن که پیشبند آشپزخانه به تن دارد با چهره ای عبوس به دور دست می نگرد. مرد کشاورز با چنگکی در دست در حالی که لباس مذهبی پروتستان ها را به تن دارد با نگاهی محزون به روبرو خیره شده است. در نگاه اول با وجود اینکه هیچ ارتباط عاشقانه‌ای در تصویر به چشم نمی خورد بیننده در می یابد که این دو نفر زن و شوهر هستند. اما طبق توضیح خود نقاش آنها پدر و دختر هستند. گرانت وود از خواهرش و دندان پزشک محلی شهرشان به عنوان مدل استفاده کرده است. این دو نفر هر کدام جداگانه در برابر نقاش حاضر شدند. همین امر به سردی فضا و عدم پیوند میان زن و مرد کمک کرده است. شاید در نگاه اول این تابلو اثری کاملا واقع گرایانه به نظر بیاید. اما واقع گرایی موجود در اثر به سبک ویژه خود نقاش به کار گرفته شده است. مثلا صورت مدل ها از حد طبیعی کشیده تر نقاشی شده اند. گرانت وود در مورد دلیل به تصویر کشیدن این نقاشی گفته است که او تحت تأثیر معماری عجیب و غریب یک خانه کوچک در شهر الدون ایالت آیوا دست به کشیدن این نقاشی زده است. سبک معماری گوتیک آمریکایی یا گوتیک چوبی در دوره رکود اقتصادی آمریکا به عنوان تقلیدی از سبک گوتیک اروپایی به کار گرفته می‌شد. اما گوتیک آمریکایی به دلیل استطاعت مالی کم در قشر کارگر برخلاف گوتیک اروپایی که مملو از تزیینات گران قیمت و مجلل بود، بسیار ساده و مقتصدانه است. از این رو شاید بتوان ساختمان‌هایی را که به این سبک ساخته می‌شدند را ماکتی چوبی از نمونه‌های اروپایی آن به شمار آورد. این تقلید نازل در معماری و به طور کلی در سبک زندگی مدرن آمریکایی در نظر وود بسیار عجیب و خنده‌دار بود و به همین جهت در این تابلو تا حدی آن را مورد هجو قرار داده است. به زعم او افرادی نظیر این پدر و دختر می توانستند ساکنین یکی از این خانه ها باشند یا شاید در نظر نقاش حتی اینها پدیده های همسان و همانند هستند، چرا که زن و مرد علارغم ظاهر جدی و خشک خود به طرز غریبی مضحک به نظر می رسند، درست مثل نمای معماری گوتیک آمریکایی. از این گذشته خانه در فرهنگ روستایی ایالات متحده نه تنها نماد خانواده بلکه نشانگر سخت کوشی و تلاش اعضای آن بوده و مهمترین دارایی هر خانواده به شمار می رفته است. از این رو شاید اکنون سخن گرانت وود واضح تر به گوش ما برسد. تلاشی بی وقفه و سخت در دستیابی به خانه‌ای به سبک گوتیک آمریکایی. فشردگی اجزای نقاشی و بسته بودن قاب تصویر نشان دهنده ماهیت خفقان‌آور زندگی در شهری کوچک در جامعه آن روز آمریکاست. چهره محزون و لب‌های منقبض مدل‌ها در پیش‌زمینه مؤید این واقعیت است که گرچه در حد بضاعت سعی شده خانه‌های فاخر برای خود فراهم کنند، اما بی‌ریشه بودن سلیقه و سبک زندگی آنها باعث حس ناامیدی و خفقان ساکنین این خانه‌ها شده است. خشونت و خشکی چهره ها با اضافه کردن ظرایفی نظیر دکمه طلایی یقه مرد و طره موی آویخته پشت گوش زن اندکی تلطیف شده است. عناصر بصری در این تابلو همه متقارن هستند. پنجره نامتعارف و طاق مثلثی باقی عناصر موجود را به دو بخش یکسان تقسیم کرده است. این خط تقارن میان زن و مرد یک فاصله نادیده به وجود آورده و بر جدایی جهان شخصیت ها می افزاید. وجود گیاهان روی ایوان هم کاملا هدفمند و نمادین است. گیاه شمشیری علاوه بر اینکه از نظر بصری تکرار فرم چنگک و طرح روی لباس کار مرد است، به دلیل سختی و مقاومتش نماد استقامت زنان در دوران رکود اقتصادی نیز به شمار می رود. این گیاهان بعدتر در پورتری مادر نقاش با عنوان زنی با گیاهان هم تکرار شدند. فرم پنجره و پرده توری پشت آن روی یقه و پیشبند زن هم تکرار شده است. دسته ای از منتقدان معتقدند نقاش گوتیک آمریکایی با تمسخر و به طرز ظالمانه‌ای تصویر زنان و مردان سخت کوش شهرهای مرکز آمریکا را مخدوش کرده است. مردمانی که در شرایط سخت رکود اقتصادی دشواری‌های زندگی را صبورانه تحمل کردند. اما بسیاری دیگر از منتقدان بر این باورند که آنچه در این تصویر تحقیر شده نه مردم و تلاش آنها برای بقا، بلکه محدودیت‌ها و فشار ظالمانه‌ای است که بر آنها تحمیل شده است. تابلوی گوتیک آمریکایی متعلق به انستیتوی هنر شیکاگو است و در سال 2017 اولین نمایش خود را خارج از آمریکا در پاریس و آکادمی سلطنتی هنر لندن تجربه کرد.
هجده و 17 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم و برنامه هفت اقلیم رو تقدیم حضور شما میکنیم. اما سفر کنیم به ژاپن و خبری رو بشنویم در باره درخشش 17 عضو کتابخانه های کانون در مسابقه نقاشی هیکاری ژاپن، 17 عضو کودک و نوجوان مراکز کانون پرورش فکری در 29 مسابقه بین المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری ژاپن در سال 2021 موفق به کسب جایزه شدند. از میان 9998 اثر از 50 کشور جهان، 17 نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار از این دوره مسابقه هیکاری ژاپن شدند. در این میان 3 عضو مراکز فرهنگی هنری کانون دیپلم افتخار نشانه نقره، 4 عضو دیگر دیپلم افتخار نشانه برنز و 10 عضو کانون پرورش فکری نیز موفق به کسب دیپلم افتخار شدند. در این برنامه میخواییم سری هم بزنیم به هنر گرافیک. یکی از ویژگی های هنر گرافیک و در واقع کارهایی که یک گرافیست انجام میده، فضاسازی و طراحی هویت بصری یک شاخصه یا مؤلفه خاص هست که از طریق اون تمام مؤلفه ها رو در بر میگیره و این هنر میتونه تمام اون چیزی که مد نظر ما هست از یک مفهوم رو نشان بده. از جمله نماد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر که شاید نام و شکل آشنا در ذهن همه ما باشه و همه ما تصویر این نماد رو دیده باشیم. میخوایم صحبت های کسی رو بشنویم که طراح این نماد هست، یعنی نماد سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، و از مراحل طراحی و الهامگیری این هنرمند از خلق این اثر بشنویم.
Thank you. ابراهیم حبیبی هستم، متولد 1328 تهران. از یک مادر مهربان معلم و بعد خانه‌دار و پدر، از اولین عکاسان خیابان لاله‌زار در رشته معماری دانشگاه تهران تحصیل کردم. دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شدم و از زمان دانشجویی مشغول کار گرافیک و کم کم وارد سینما شدم. اولین عنوانی که برای خودم به کار میبرم قطعا طراحی گرافیکه، برای اینکه معیشتم از این راه میگذره و بیشترین کاری که کردم گرافیکه، ولی خودم رو عکاس میدونم چون که از 7 سالگی با این دوربین پدرم عکاسی زهره در خیابان لاله‌زار و آشنا شدم از 7 سالگی و از 14 سالگی میرفتم و در اون مغازه کار میکردم. در حقیقت عکاسی و تاریخ‌خانه و ظهور و چاپ و اینا رو در نوجوانی ها گرفته بودم و بعدها کم کم عکاس شدم. هویت جشنواره فیلم فجر سیمرغ بعد از اینکه بنیاد فارابی تأسیس شد، اون موقع آقای انور معاونت سینمایی بودن، آقای بهشتی مدیر جشنواره فجر و بنیاد سینمایی فارابی، من نشان بنیاد فارابی طراحی کرده بودم و بعد از سال دوم، یعنی دومین جشنواره فیلم فجر، زنده یاد ریپور و جمال امید عزیز پوستر به من سفارش دادن. از طراحی دومین پوستر جشنواره فیلم فجر همکاریم شروع شد. در سومینی که طراحی کردم، تصمیم این که جشنواره فجر داره یک نشان باشه گرفته شد. جلسات بسیار زیادی داشتیم با حضور آقای بهشتی و خیلی کسانی دیگری که اون موقع توی فارابی بودن، مثلا مثل آقای تقی‌پور، آقای شجاع‌نوری و خیلی های دیگر که الان اسمشون یادم نیست. خیلی زمان بود تا اینکه این اصل مفهوم پیدا بشه، اصل کانسپت یافته بشه که اصلا چه نمادی خوبه برای جشنواره انتخاب بشه. اول از همه طاووس پیشنهاد شد، حتی من مختصری هم اتود کردم براش، ولی در جلسات متمادی سیمرغ یافته شد خوشبختانه و نماد درستیه برای سینما. بعد از اینکه این یافته شد، این نماد درست و به جا، من مشغول طراحی شدم. قطعاً میبایست مرور میکردم بسیاری تصاویری رو که در هنر تصویری ایران موجوده، تمام کتاب های نگارگری رو. اون موقع کتاب یا اینقدر در دسترس نبود و اینترنت هم که مطمئنم میدانید که نبود. کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه مجلس رفتم، ورق زدم، عکس گرفتم، یه فتوکپی کردم تمام نگارگری هایی که تصویر سیمرغش بود و حتی کتاب های دیگری که جاهای دیگر مثلا تذهیب های کنار بعضی کتاب ها سیمرغ درونش هست که با رنگ طلایی تصویر شده و یا حتی بسیاری منبتکاری ها یا حجاری ها بسیار زیاد داریم تصویر سیمرغ رو. از اینا که اتود برداشتم، بعد از چندین ماه مشغول استیلیزه کردن یا تجریدی کردن طرف نشان بردن این تصاویر شدم از تلفیقشون و سیمرغ یافته شد تقریبا، که کم کم بعدها اصلاحاتی هم شد. معمولا هر نشانه خوبه در جمعی که مطرح میشه نظر میدن، نظرهای خوبی آمد. مثلا این که در بار اول سرش پایین تر بود، بالاش بسته تر بود، اما بالش رو باز کردم، بعدها سرش رو بالا گرفتم که در حال صعود باشه، قطعا در حال پرواز باشه و حس افتادن یا فرود نده و نهایی شد در اون سال 1364. سرکاغذ و پاکت و اینهاش آماده شد، در چهارمین جشنواره مصرف شد، اما تندیس نداشت توی اون سال. توی اون سال تصمیم گرفته شد که یک تندیس براش طراحی بشه، در واقع از پنجمین جشنواره دادای تندیس شد سیمرغ. اون موقع خیلی رایج بود، الان هم همینطوره. بیشتر هر کسی تندیس می‌سازه یاد این میفته که برنز بریزه. حتی اخیراً که پلکسیگلاس درست می‌کنن که بسیار زشته، ولی جز ریختگری برنز کسی راهکاری بلد نبود برای یک تندیس. سیمرغ گفتم یک نماده، جنسیت نداره، کالبد نداره، نمیتونه کالبد داشته باشه. برای همین پیشنهاد یک جنسیت شفاف دادم. میبایست بلور بود، باید شیشه می بود. برای همین رفتم سراغ کسانی که ریختگری شیشه بکنند، اما نداریم در ایران متاسفانه و نشد. بنابراین رسیدم به همون شکلی که یک شیشه قطور رو بگیرم و تصویر سیمرغ رو روش سنبلاس یا در حقیقت حکاکی بکنم و پایه‌ای داشته باشه. تندیس این شکلیش در حقیقت شکلی گرفت و ساخته شد که شد سیمرغ بلورین.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه هفت اقلیم سه‌شنبه. خدمت شما عرض کنم که در این برنامه مروری داشتیم بر هنرهای تجسمی، گفتگو کردیم با یک هنرمند بسیار بزرگوار در حوزه مجسمه‌سازی، یادی کردیم از یک از هنرمندانی که در عرصه مجسمه‌سازی بسیار بسیار سرآمد بودن، بخش تحلیل یک اثر رو داشتیم و درباره هنر نقاشی با شما صحبت کردیم و آثار نقاشی شاخصی رو به شما معرفی کردیم. قطعا هرچقدر در حوزه هنرهای تجسمی صحبت بکنیم باز هم کم گفتیم، به این دلیل که گستردگی فراوانی داره، اما امیدواریم که در برنامه‌های آینده توفیق این رو داشته باشیم که باز هم درباره تازه‌های حوزه هنرهای تجسمی، اخبار این حوزه و همینطور تاریخچه هنرهای تجسمی بیشتر با شما شنوندگان عزیز گفتگو کنیم. خیلی متشکریم که در این مجال همراه ما بودید در هفت اقلیم سه‌شنبه ها. بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا نگهدار. Thank you.